أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ابن معين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث سر این بود که فقه عامه چه تأثیری در استنباط داره. عرض کردیم ما در دو مرحله بحث میکنیم، یکی این که تأثیر فقه عامه در ظهور روایات ما، نکته دوم در جایی که روایتی نباشه و اجماع عامه بر یک قولی باشه آیا میتوانیم از اجماع عامه بر یک قول با عدم رد از سوی ائمه معصومین علیهم السلام فتوای فقهی رو به دست بیاریم یا نمیشه، و اگر میشه آیا شرایط و قیودات این مطلب چجوریه. در مورد مطلب اول که مطلبی است که خب در کلمات آقایون از قدیم مطلب وارد شده، خب برای شناخت روایات به فقه عامه باید توجه بشه. البته اون توجهی که مرحوم آقای بروجردی به این مسئله داشتند در اون حد نبوده، ولی اصل توجهش از قدیم بوده و در این مورد صحبت شد، آقایون مورد توجهشون بوده. حالا اصل قضیه در واقع این هست که خب ظهورات با توجه به قرائن مقالیه و قرائن حالیه شکل میگیره، و این قرائن حالیه، یکی از قرائن حالیه بحث فتاوای عامه است. ایده هایی که حالا عرض کردم، این مطلب اختصاص به فتوا هم نداره، تمام ایده ها و آراء فقهی، کلامی، تاریخی و غیر اونها، سنت هایی که در یک جامعه رواج داره، همه اینها تأثیر میگذاره. البته سوال از یه سوی دیگه اینجوری تعبیر بکنیم، اون اینه که برای فهم یک روایت و یک نص باید به شأن صدورش توجه کنیم، چیزی که مشابهش در مورد آیات قرآنی هم هست، بحث شأن نزول. شأن نزول خیلی دخالت داره در فهم آیات قرآنی. البته سقرادیان که چجوری میتوانیم شأن نزول رو احراز کنیم بحث مهمه. حالا این کتاب هایی که در مورد شأن نزول وجود داره چقدر قابل اعتماد هستن نیستن، اونا خب اون وقت تفسیر هم یکی از بحث های مهم سقرای شأن نزوله، ولی کبرویان در اینکه شأن نزول آیات در فهم آیات قرآنی مؤثر هست اون مسلم هست. و یکی از نکاتی که حالا بعدی از تو بحث تفسیر آیات قرآن بعضی ها به یه معنا خودبسندگی آیات قرآنی رو مطرح میکنن، یکی از نکاتی که نکات خیلی واضحی که حتما باید مد نظر باشه این که به هر حال شأن نزول جز چیزهای واضح قرآن خودش منفک از اون قرائن حالیه خیلی وقت قابل فهم نیست. اون شأن نزول حد اقل چیزی هست که خب اثرگذار هست در فهم آیات. خب روایات اهل بیت علیهم السلام خودش میتواند تأثیرگذار باشه در فهم شأن نزول، حالا بحثای آیات در جای خودش. اما در بحث ما نحن فی این که ببینیم این روایت چرا صادر شده است، برای چی صادر شده است، خب خیلی اهمیت داره. ما روایات ما در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه، روایات هایی که روایت های ابتدایی هست به حسب ظاهر و روایت هایی که جواب سوال یک سائلی هست. این دو قسم روایت هایی که عرض کردم به حسب ظاهرشون، خیلی وقتها روایت هایی هم که درش سوال وجود نداره به یک معنا جواب سوال مقدر هست، پاسخ شبهه موجود در جامعه هست و امثال اینا. ولی خب به حسب ظاهر تو نص حدیث اون سوال ذکر نشد. در اون جاهایی هم که سوال ذکر میشه، گاهی اوقات در سوال صریحاً اشاره به منشأ صدور شده و این که مثلا یه فتوایی هست، این فتوا رو به امام عرضه میکنن، آقا نظرتون در این فتوا چیه؟ حالا چه صریحاً اسم قائلش رو ببره که نوعا اینجور نیست، یا با اشاره مثلا قولهم، یا حالا چه روایت عامه رو نقل کنه چه نظریه عامه رو نقل کنه و از امام علیه السلام نسبت به او کسب تکلیف کنه، استفسار کنه. خب این یه بحث عرضه روایات عامه بر ائمه معصومین علیهم السلام، عرضه فتاوای عامه بر ائمه معصومین علیهم السلام، اینا همه مطرح هست. حالا از این مهمتر، گاهی اوقات خود امام علیه السلام از راوی سوال میکنه که مثلا مفتیای شما در این مورد نظرشون چیه. نمونه هایی داره، به خصوص عبدالرحمن ابن حجاج، این کسی هست نمیدونم چه ارتباطی داشته، خیلی این عبدالرحمن ابن حجاج هم در روایاتش اشاره به قضات عامه زیاد هست، هم امام علیه السلام از عبدالرحمن ابن حجاج سوال میکنن که مثلا در این مورد کسایی که نزد شما هستن یعنی کوفه چه فتوایی رو میدن. دیروز داشتم یه بحثی رو نگاه میکردم، دیدم عبدالرحمن ابن حجاج از محمد ابن خالد نقل میکنه. محمد ابن خالد، محمد ابن خالد قصری امیر مدینه بوده، از امیر مدینه نقل میکنه که محمد ابن خالد قصری میگه که به امام صادق صدقه سوال کردم، حضرت فرمود اصلا قبول نمیشه، اصلا قبول نمیشه. بعد گفتش که نه، من مضمون روایت اینجوری که مفسران روایت معنا کردن، امام علیه السلام میفرماید که من خودم به اصطلاح از مال خودم اون صدقه ها رو متکفل میشم و یعنی اگر خلاف شرعی باشه، زمانی باشه در اثر صدقه ناجور، خودم زمان رو میپردازم. امام علیه السلام میگن مر مصدقه که چجوری زکات بگیر و فلان و امثال اینها. برام جالب بود که دقیقا راویش همین عبدالرحمن ابن حجاج هست که از یه ارتباطی به هر حال با اینا آشنا بوده، با خلفاشون آشنا بوده، با عمراشون، با قضاتشون، امثال اینها نقلای مثلا همین عبدالرحمن ابن حجاج از یک سوال میکنن، اگر اشتباه نکنم یه جا میگه ابن ابی لیلا اینجا 4 تا حکم صادر کرده، یه بار اینجوری گفته، یه بار اینجوری گفته، یه بار اینجوری گفته، 4 جا اگه اشتباه نکنم اسم قاضیشو در ابن ابی لیلا. و بعد امام علیه السلام از امام سوال میکنه کدوم میکرد اینا درسته، امام مثلا میگه اون نظریه اولیهش ولو از نظریه برگشته اون نظر درست بوده و توضیح میده امام علیه السلام. ولی قرارم این که اینقدر مسلط بوده به چیزهای قضاییش که فتواهای نظرات مختلفی که در چیزهای مختلف فتوا داده بوده و قضاوت کرده بوده رو این عبدالرحمن ابن حجاج بیان میکنه. به هر حال یه سری روایات ما این شکلی هم که امام علیه السلام استفسار کردند از رأی عامه. خب اینا که دقیقا مشخص هست که امام علیه السلام ناظر به فتوای عامه هست یا حالا خود سائل فتوای عامه رو مطرح کرده یا عرض کنم خدمت شما امام علیه السلام استفسار کرده، خب اینا روشنه که ندارت داره. تو این موارد هم گاهی اوقات ممکنه مراجعه به کتاب‌های عامه مفید باشه، در اینکه ممکنه سائل تمام خصوصیات اون سوال رو اون فتوا رو ذکر نکرده باشه، بخاطر این فتوای مشهوری که بوده یک تلگرافی سوال کرده، مثلا در فلان موضوعی که مثلا فتوای ابو حنیفه هست نظر شما چیه امثال اینا. یا به هر حال در این جاهایی که دقیقاً اصل ناظر بودن امام علیه السلام به کلام عامه، روایت عامه مشخصه، خب آدم مراجعه میکنه میبینه که این مثلا روایت عامه چجوری نقل کرده، این فتوا غیر قیود داره یا همینجوری که اینجور نقل کرده هست. اینا خیلی بحث مهمی است. عمده بحث جاهایی است که صریحاً در سؤال سائل یا جواب امام علیه السلام اشاره به ناظر بودن به فتوای عامه نیست. عمده بحث روی این محور است. خب در اینجا خب یه سری بحث‌های اصولی هست، حالا در لابلای بحث‌ها بهش خواهم پرداخت. البته اصل توجه به این که فتواهای عامه میتواند منشأ سوال شده باشد، باعث میشه که ما مراجعه کنیم به فتواهای عامه. خیلی وقت آدم اطمینان پیدا میکنه که این فتوا ناظر به فتواهای عامه است. یه سری مثال واضحه، به خصوص اگر تتبع در مثلا مجموعه روایت های مسئله آدم بکنه براش واضح میشه که این ناظر به اون فتواهاست. مثلا در بحث های احداث وضوع، اون چیزهایی که منشأ وضوع میشن، روایتشو ببینید واضحه یه چیزهایی مثل سوالات میکنن که مثلا خون از من خارج شد، آیا وضوع من باطل میشه یا باطل نمیشه؟ این سوالات. یا مثلا ناخون گرفتم ریشم رو اصلاح کردم، وضوع باطل میشه یا باطل نمیشه؟ اینا هم از خود لحن روایتاش پیداست، هم مراجعه به فتواهای عامه روشن میکنه که اینا ناظر به فتواهای اونها هست. سنی ها چون اهل قیاس بودن یک قیاس های خاصی رو انجام داده بودن. مثلا اینا میگفتن که بول و قائد و معنی که اینا حضور رو باطل میکنن، حالا معنی که از اکبر هم هست به هر حال هدف هستند، اینها یه خصوصیت دارن، اون اینه که پلیدی هستند که از بدن خارج شده. با قیاس میگفتن حالا اگر هر پلیدی که از بدن خارج بشه اون مثلا حضور رو باطل میکنه، حالا اون پلیدی که از بدن خارج میشه لازم نیست نجس باشه. بعدی هم میگفتن نجس باید باشه، هر نجسی که از بدن خارج بشه، مثلا اگر خون از بدن خارج بشه این مثلا حضور رو باطل میکنه. بعدیشون نه، گفته بودن هر پلید عرفی که از بدن خارج بشه، مثلا قیح نمیدونم امثال اینا، اینا روز رو باطل میکنه. بعضی ها گفته بودن اقا خصوصیت گفتن اینقدر نمیشه کرد، قیاس اینقدر درست نیست، از ناف به پایین باید باشه، از ناف به بالا نباید باشه، محدوده تعیین کرده بودن. بنابراین خون دماغ رو میگفتن روز رو باطل نمیکنه چون از بالای نافه، چیزایی که پایین ناف باشه چیزو. بعضی ها از این هم از اون طرف تعدی کردن، گفتن که مطلق ازاله شیء کثیف، ناخون گرفتن، مو گرفتن، اینا در واقع یک نوع ازاله و جدا شدن یک شیء ناپسند از بدن انسان هست، بنابراین این وضوع باطل میکنه. خب اینا هر سو فتواهاشون امثال اینها، روایات دلیل واضحه که اینا ناظر به این فتواها و این چیزها هست. یه کتابی هست، کتاب تجدید و دوارث. تجدید و دوارث مال مرحوم عاشق محمد علی معزیه. عاشق محمد علی معزی خیلی نسبت به فتاوای قدما قبل از محقق عنایت داره و عقیدش این هست که بسیاری از متأخرین اون فتاوا رو متوجه نشدن علتش چیه، مبناش چیه، سعی میکنه استدلال هایی برای اثبات مبانی قدما بیاره و حاجام خیلی معتنی به این کتاب بودن، میگفتن خیلی قویه. حالا چه آدم بپذیره یا نپذیره، یک شخص قویه، محقق مطلب دار هست. خیلی حرف هایی که چون کتاب مطرح هست معمولا چون کتاب نسبتا غیر مشهوریه، کتاب های فقهی کمتر مورد بحث قرار میگرفته. من یه موقعی این تجربه دوارث رو مطالعه میکردم، میدیدم از جهت توجه به فتاوای قدما خیلی با آقای بروجردی مشابهت داره. یک وجه اشتراک بین این کتاب و دیدگاه فقهی من آقای بروجردی توجه به فتاوای قدما، ولی یه نکته ای مرحوم آقای بروجردی اضافه دارن، اون توجه به فتاوای عامه. تو تجدید دوارث توجه به فتاوای عامه خیلی کم رنگه، تقریبا شما نباشه به اون معنا، یعنی به مقدار همون به مقداری هست در کتب متعارف فقهی ما از چیز پررنگی که چیز تازه‌ای که تو تجدید دوارث نمیدید. بعضی جا من دیدم مثلا بعضی موارد رو ایشون چیز کرده بود که مثلا فلان چیز الان باید پیداش کنم بهتون نمونشون چیزشون میگم، مثلا گفته بود که مثلا خون از بدنم خارج شده، او گفته بود که نمازتو باید اعاده بکنی امام علیه السلام، یعنی یا سوال کرده بوده اینها و ایشون تصورش این بوده که این مشکلی که در قضیه هست، مشکل این هست که نجاست حاصل شده، مثلا بدن یا لباس نجس شده، برای این نماز باطل شده. در حالی که از خودمون روایت هم اینقدر دقت روش میشد، این ناظر فتواهای عامه است که میگن وضوش باطل شده، مثلا منشأ سوال نجاست به اصطلاح خبثیه نیست بلکه حدث هست و ایشون بعد اونجای توجیهات اون روایت رو میخواد به دست انداز افتاده حل کردنش، اینا علت اصلیش توجه نکردن به بعضی از این فتاوای عامه هست که خیلی مؤثر هست در فهم روایات. خب اینا یه سری موارد هست که خیلی واضحه، یعنی واضحه که میگم بعد از مراجعه به فتاوای عامه، یعنی کسی به فتواهای عامه مراجعه بکنه و اون فتوا رو به خصوص با مجموعه روایات ما کنان هم بگذاره، اینها اطمینان حاصل میکنه که این ناظر به همون فتوا واسطه به همون حرف ها هست و میخواد اون حرف ها رو پاسخ بده. ولی خب خیلی وقتا اینجور نیست که به این وضوح و سادگی و اینها باشه. حالا من دو سه تا محور رو اینجا میخوام امروز عرض کنم و یک بحثی رو هم امروز طرح میکنم، ولی بحث هستش و فردا میخوام صحبت در موردش بکنم. اون اینه که یکی از مواردی که خیلی اثرگذار هست در فقه ما و در فهم یک مسئله، یعنی در قدیم هم مورد بحث بوده در فقه ما، بحث این هست که یکی از موارد خمس رو در کلمات متأخرین عرضی که یک ذمی از یک مسلمان بخره، عرضی که ذمی از مسلمان بخره از موارد خمس دونسته شده. این مطلب از قدیم مورد بحث بوده که این خمس اصطلاحیه یا زکات مضاعفه، چون این فتوای عامه هست در مورد که اگر یک عرض خراجیه ای رو عرض معمولی رو که زکات برش واجب هست این حالا یه توضیح ابتدایی در مورد این مطلب بدم. ما یک زمینهایی داریم خراجیه، یه زمینهایی داریم عشریه. زمینهای خراجیه خراج ازش میگرفتن، خراج یک مالیت مالیاتی به نسبت زمین بوده و این مالیات ربطی به محصول نداره، مبرور زمینه، طرف بکاره نکاره هر کار. ما یک زمینهایی داریم ارض عشریه بهش میگن. ارض عشریه مالیاتی که داره و اون عوارضی که برش بسته میشه بر محصولشه. اگر کسی محصول کاش، محصولش به اون شرایط خاصش که رسید و مثل نصاب و سال و فلان اون شرایط رسید، از محصول نصاب گرفته میشه. در مورد این ارضی که اشتراح و ذمی، خب بحث این هست که این مراد از این روایت روایت صحیح السند بی‌دغدغه هم داره از امام باقر علیه السلام که امام علیه السلام فرمودن کلما و عبارت خود روایت رو هم بخونم. عن ابی عبید الحضا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترا من مسلم ارضا فان علیه الخمس. خب این مورد بحث است که این آیا این خمس محصول، خمس زمینه، حالا خمس محصولم هست، اون همون ارض، اون به اصطلاح زکات مضاعفی هست که اهل تفنن میگن. چی میگن؟ این یه بحث مفصلی هست که از زمان خلاف شیخ طوسی این بحثش مطرح بوده. البته بعدا در یک فترتی این بحث فراموش شده، در زمان محقق در معتبر دوباره اون بحث قدیمی زنده شده که مراد از این روایت چیه. اینو حالا میذارم فردا ملاحظه بفرمایید. من فردا در مورد این بحث میخوام یه مروری بکنم بعضی نکات عرض کنم روشی که اینجا خیلی مهم هست، اونها رو میخوام روش تکیه کنم. بیشتر از این که نمیخوام رو بحث فتواییش خیلی مانور بدم، بیشتر بعد نکات روشی که در شیوه استنباط مؤثر هست رو میخوام توی این بحث رو دنبال کنم. خب عرض کنم خدمت شما، ما در شناخت روایات برای اینکه بفهمیم چند مرحله فتوای عامه مؤثر است، یکی اینکه سوال موجود در روایت چیه، مثلا مفاد سوال چیه، اگر سوالی، یک در بعضی جاهایی که روایت ما سوال نداره این احتمال اینکه این ناظر به یک سوال مقدر و شبهه مقدر باشه، این باعث میشه که ما در فهم روایات دچار تردید بشیم که مراد چیه. یک نکته، یکی این که تأثیر فتوای عامه در پاسخ امام، در پاسخ امام. حالا در مورد پاسخ امام اول این دفعه دوم شرح میکنم، قسمت اولش رو بعد عرض میکنم. در پاسخ امام حالا من دو مورد رو نمونه عرض میکنم. اصلی هست که منهای بحث سوال، اینکه سوال چیه، موضوع روایت چیه. یکی این که یه بحثی مطرح هست که امری که وارد در مقام توهم حذر باشه این امر ظهور در وجوب نداره. خب یه نظریه هست، یکی از بحثای اصولی که مورد بحث هست که آیا امر وارد در مقام توهم حذر ظهور در وجوب داره نداره، امثال اینها. خب امر وارد در مقام توهم هست، مثال معروفش این هست که فاذا حللتم فاستادوا، کسی که محرم باشه صید برش حرام هست. بعد از این که صید فاذا حللتم فاستادوا، این توهم حذر رو که میخواییم بگیم اعم دینه که قبلن یک حذر مقدری وجود داشته، حذر محققی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. یکی از موارد این مواردی که در واقع حالا شاید یک مبحث مستقلی هم احیانا بهش اختصاص بدن، بگن امر بعد الحذر نه امر فی مقام توهم الحذر. یعنی اگر اول یک شیئی حرام باشه بعد گفتن در زمان بعد فستادو، سی در زمان احرام حرام بوده بعد دیگر احرام گذشت فستادو، خب این امر بعد الحذره. یه جور دیگه ای هست، امری هست که قبلش یک حذر محققی نبوده که او منشأ بشود که الان توهم حذر باشد، نه ممکنه ذاتاً یک توهم حذری وجود داشته باشه. این توهم حذر از کجا ناشی می شود؟ گاهی با توهم حذر به خاطر یک سری نکات عقلایی هست، نکات عقلایی منشأ می شود ارتکازات عقلایی. یکی از مواردی که توهم حذر رو ایجاد میکنه فتواهای عامه است. فتواهای عامه احیانا میتواند توهم حذر رو ایجاد کنه و این رو از مصادیق اون بحث قرار بده. حالا نمونه هایی از این بحث رو مرحوم نراقی تو مستند در یه بحث همین مطلب رو ذکر میکنه، این احتمال رو مطرح میکنه که مستند جلد 11 صفحه 72 میگه که اینجا چون بعضی از عامه اینجا مطلب رو حرام میدونن، این که امام علیه السلام گفته انجام بده حد اکثر داله بر اصل مشروعیته، داله بر وجوب نیست. امر در مقام توهم حذر ازش صرفا رفع الحذر استفاده میشود، دفع توهم استفاده میشود و داله بر وجوب نیست. یا مثلا مرحوم حاج آرزوی همدانی در مصباح الفقیه جلد 9 صفحه 423 در یه بحثی میگه به حاضر الاخبار و این امکن القعد فی دلالت کل منها علی المدعا به دعوا ورودها فی مقام توهم الحذر الناشئ من التزام العامه به حرمته فلا یستفاد منها عدیت من مشروعیته، تا بعد نتیجه گیری هایی میخواد بکنه. یا مثلا مرحوم آقای بروجردی تو تبیان الصلات جلد 6 صفحه 250 نهایت تقریر جلد 2 صفحه 385 بحث این هست که آقای جواب سلام واجبه. الان یادم رفت جواب سلام در نماز، مثل اینکه ذهنم هست آیا در نماز جواب سلام واجبه یا واجب نیست، عوامل وارد شده که گفته که جواب سلام بدید. ایشون میگه که این ممکنه بگیم اینا چون سنی ها جواب سلام رو در نماز جایز نمیدونن، این که میگه جواب بده یعنی حرام نیست صرفا. یا تو کتاب تقریر و بحث سید البروجردی جلد 2 صفحه 349 نهایت تقریر جلد 1 صفحه 181 در مورد بعضی از صلوات هست که امر به اونها شده، که به نظرم تو ذهنم هست در مورد نافله صبح الان اگه اشتباه نکنم که امر شده که قبل از صبح. ایشون میگه این چون سنی ها میگن حتما بعد الفجر باید باشه، این امر به قبل الفجر صرفا اصل مشروعیت استفاده میشه، استفاده این که حتما باید قبل الفجر باشه این ازش لند بنا العامه کان علی الاتیان به ما بعد الفجر. خب اینا هست مواردی که آقای داماد هم یه جایی دیدم، آقای داماد رو هم بخونم در نیست. آقای داماد در کتاب الحج صفحه جلد 2 صفحه 416 یه نکته اینجا تذکر میده، میگن امر در مقام توهم حذر فقط فیضا حللتون فسادو نیست، لازم نیست یک حذر محقق سابقی وجود داشته باشد، ممکنه حذر سابقی وجود نداشته باشد ولی توهم حذر باشه بعد ایشون میگه یکفی افتا و بعدن به تحریم و حیث ان المقام قد افتا و بعد العامه بالمن فیکون الامام المعاصر له به سبب بیان دفع ذلک توهم، حج جلد دو صفحه 416 پرواز آقای داماد یا آقای جواد آملی حفظه الله نوشتن. خب این یه مورد که حالا البته بحثایی داره که آیا واقعا اصلا بحث کبروی داره، بحث توهم حضر به همین جا داله بر نفی حضر هست چی هست، برحال این داخل در اون بحثای امر وارد در مقام توهم حضر هست. یه مثال دیگه، مثالی هست که تأثیرگذار جدی بوده بر در مورد یکی از فتواهای حاجه ها. حاجه ها سابقا غسل احرام رو و نماز احرام رو واجب می دونستن و به دلیل روایت هایی که امر شده به غسل احرام و امثال این، بعدن از این فتوا برگشتن. علتی که برگشتن دو جهت داشت، یکی این که می فرمودن روایت هایی که امر به غسل احرام شده اکثریت روایاتشون در مقام اصل امر نیست، در مقام خصوصیات امره، یعنی جزئیات امره. اصل این که غسل احرام مأمور به حرف مفروغ عنه. مثلا سوال این هست که شخصی میترسه که در میقات آب گیرش نیاد، امام علیه السلام میگن قبل از میقات غسل کنه، این ناظر به این نیست که در مقام اصل تحریک نیست. اصل تحریک مسلمه، این که حالا حتما باید غسل احرام در میقات باشه یا قبل از میقات باشه ناظر به اینه. ایشون میفهمدن که در این جور موارد امری که ناظر به اصل تحریک نباشه، در مورد جزئیات باشه، حکم اصل اون شی مسلم باشه، اون ازش وجوب استفاده نمیشه. و اکثر روایتاش این شکلیه، مثلا سوال از اینه که میگه که من غسل کردم خوابم برده، آیا امام میفرمد اغتسل؟ اگر در میقات غسل کرده بودی خوابت برده اغتسل. خب این مفروغ عن اینه که اصل غسل حالا یک حکمی داره، حالا یه واجب یا مستحب. بحث این است که این غسلی که واجب یا مستحبه به وسیله خواب باطل میشه باطل نمیشه. امام علیه السلام میفرمایند باطل میشه. این اغتسل در واقع میخوان بفرمایند اون امری که به غسل وجود داره اون امر دیگه هنوز امتثال نشده. شرط امتثال اون امر غسل به این هست که در میقات مثلا شب نخوابه. یه تک و توکی روایت هست که این شکلی نیست. بعد میفرمودن این تک و توک روایات هم ظهور در وجود نداره، عمدتاً به خاطر اینه که عامه اتفاق نظر دارن به اینکه غسل احرام واجب نیست و اوامری هم عامه وارد شده و اون اوامر رو حمله به استحباب میکنن، میگن این اوامر حمله به استحباب. ایش حاجه هایی فرمودن در این فضایی که اوامر مربوط به غسل احرام حمله به استحباب میشه، اوامری که در کلمات معصومین علیه السلام وارد میشه دیگه ظهوری در وجوب نداره. اگر امام علیه السلام میخواد وجوب رو اثبات کنه باید با عبارتهای صریح‌تر بیان کنه، به اصل امر اکتفا نکنه. من حالا این عبارت مغنی ابن قدامه را بخونم. در ابن قدامه در مغنی میگه که ولیس ذالک واجبا فی قول عامت اهل العلم، قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الاحرام جائز بغیر اغتسال. بعد یه سری صحبتای میگه مغنی ابن قدامه جلسه صفحه 257 آدرسش میگه قال الاسرم سمعت ابا عبدالله قیل له ان بعد اهل المدینه. ابا عبدالله رو احتمال رو احمد ابن حنبل باشه، من الان مراجعه نکردم اصرم شاگرد کیو اینا حدس میدم باید ما احمد ابن حنبل باشه. سمعت ابا عبدالله قیل له ان بعد اهل المدینه من ترک الغسل عند الاحرام فعليه دم لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لاسماء و هی نفسا اقتفلی، میگه امر شده، این امر ظاهرش وجوب است. فکیف طاهر، کسی که نفسا هست مأمور به امر هست، کسی که طاهر هست که دیگه کلمه تری بولا. میگه فعض هر تعجب من ها در قول، اصلا جای این حرفا نیست. بعد استدلالات این میکنه، میگن امرش هم فقط در مورد حائض و نفسا وارد شده، ولا نقل الامر بهی الا لحائض او نفسا، که اصل این نکته که امر فقط برای حائض و نفسا وارد شده ناظر به اینه که نفسا بودن و نفاس مانع مشروعیت نیست. اصلا این که امر اختصاص به نفاس پیدا کرده، این به خاطر همینه که ناظر به این هست که اصل تحریک رو نمیخواد بیاره، یک حکم وجوبی یا استحبابی مسلمه، میگه این نفسا هم اون حکم رو داره، چون به هر حال نفاس یک مرحله از حدث هست، این حدث این توهم میره که منافات داشته باشه با غسل کردن، دستور داده شده که این غسل انجام بشه و امثال اینا. حاج آقا میفرمودن که اینی که تو این فضایی که این عوامل حمله به استحباب میشده، میگفتن نا استحبابیه، عوامل روایت ما دیگه ظهوری در وجود نداره. خب این خیلی مؤثر بود در این که ایشون از اون فتواشون به وجوب غسل احرام برگشتن. حالا من یه نکته دیگر اینجا عرض بکنم، و من و آقای بروژردی یه مطلبی رو دارند، یک نمونه دیگری رو که اینجا من فقط همین رو عرض بکنم. یه بحثی هست که یه روایاتی هست در مورد غیر معکول، که نماز میشه در غیر معکول خون یا نمیشه در غیر معکول خون. یه سری مثال موردهایی رو مورد بحث روایت قرار داده که تو اینا نماز نخونید، تو اینا نماز نخونید. آقای بروجردی میفرمایند که چون مطلب در میان معروف بین مسلمان ها این بوده که در غیر معکول میشه نماز خون، عنوانی که مورد کلام بوده صلات در غیر معکوله، این که روایت ما میگه در این مثال خاص غیر معکول نماز نخون، تو این غیر معکول نماز نخون، اونا خصوصیت نداره، الغا خصوصیت میشه، عنوان عام ازش اختیار میشه، عنوان غیر معکول به خاطر اون فتوای عامه اثرگذار هست در نحوه الغا خصوصیت از موارد خاصه. این عبارت ابن صلات رو من بخونم، جلد 4 صفحه 98، میگه ایشون میخواد بگه کل بحث در مورد مطلق غیر معکوله نه اون موارد خاصه. ایشون میگه و شاهد و علی ذلک و ان ما هو المعروف بین المسلمین من العامه هو جواز الصلات فی غیر المعکول و ما ینبغی ان یسأله عن هو فهم ان حکم الله هو ما عندهم و غیر ذلک فیکون نظر ذراره الی السؤال عن عنوان کلی لا ان هذه الافراد الخاصه. میگه اگر ذرارم یه مثالهایی رو میاره، این مثالها ناشی از یه فتوایی هست، یه عقبه داره، اون عقبه اثرگذار هست که این موارد رو از بار مثال فهمیده بشه، اون عنوان کلی غیر معقول که در مورد سوال قرار گرفته. این چیزی هست که آقای بروجردی تبیان الصلات جلد 4 صفحه 98 دارن. حالا این رو ما اون مثال که عرض کردم در مورد عرض ذمی رو اونا رو رفقا مراجعه بکنند. یه مورد دیگه هم حالا وقت گذشته، ولی اینم بذار همین جا بگم. این بحثی که آقای بروجردی دارن عرض کردم تو کلمات غیر آقای بروجردی هم هست، یکی از مواردی که در مصباح الفقیه هست ظاهرن یه کلمه عامه داره، به نظرم مراد عامه معنی همه عامه ماست، نه به معنی عامه یعنی عوام الناس. اون اینه که ایشون میگه ثم ان المراد بالماء المسخن، یه روایاتی داریم که میگه لا یسخن الماء للمیت، مورد بحث هست که تسخین مراد تسخین به ناره و تسخین به شمس رو هم میگیره. یه عبارتی آقای حاج آقا رضا داره من حدس میزنم، حالا دیگه حالا خودتون ببینید، من عبارت میخونم، میگه ثم ان المراد بالماء المسخن في هذه الروايات به حسب الظاهر هو المسخن بالنار كما فهمه الاصحاب لا مجرد دعوى انصراف الیه بل لكونه به حسب الظاهر معهودا لدى العام فلا ينصرف الذهن الا الیه معهودا لدى العام. من فکر میکنم مراد فقهای عامه باشه. جمع بندی که میخوام بکنم اینه، فتوای عامه گاهی اوقات عبارت نص رو که خاصه عام میکنه مثل با مثال فهمیده میشه، گاهی اوقات عبارت روایت که عامه خاص میکنه، یعنی این یک نوع به منزله یک قید مقدر در روایت هست و منشأ یک نوع انصرافی میشه به یک قسم خاصی که این مثال اسباب الفقیه از اون قسم هست. حالا فردام بحث روایت چیت رو عرض می کنم، روایت ابو عبیدی حضا چیتا شو ملاحظه بفرمایید. فقه ها در مورد این بحث مال مشترا، مالی که ذمی از مسلمان خریده باشه جزء موارد خمس قرار دادن، این بحث شو ملاحظه بفرمایید. ما فردا انشاءالله در خصوص این بحث من بخوام این مقدار بیشتر صحبت کنم. و صلی اللہ علیه سیده و نبیه و محمد و آله محمد. و بذاری اول حالا عصر جمعه است و ما به هر حال یک دعای عدد و اگه عصر رو هم بخوانیم. الحمدلله رب العالمین. این دعا حالا بذاری یه نکته عرض بکنم، این دعا اولش که ثناء الهی داره، بعدش صلوات داره، بعد خود این دعا هست. ما در بعد روایات هست به طور کلی مطلب هست، دعا همیشه باید اولش ثنا باشه، بعد صلوات باشه، بعد درخواست باشه. و این دعا به صلوات ولی هست یکی از مصادیق اون قانون کلی هست. در خود اون روایتش هم چیز میکنه، میگه اول ثنا الهی به جا برده بشه، بعد صلوات فرستاده بشه و بعد هم اون دعا خونده بشه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل بديك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد.